اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 26 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است. به امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست از همه توجه کنید به خبرها. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که نتایج بررسی های اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA نشان می‌دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را داده بود. یافته‌های تازه CIA تا کنون قطعی‌ترین نتایج تحقیقات است که ولیعهد عربستان سعودی را به دست داشتن در قتل خبرنگار عربستانی پیوند می‌دهد. این در حال است که مقام‌های عربستان سعودی دست داشتن ولیعهد این کشور در قضیه قتل جمال خاشقجی را به شدت رد کرده‌اند. به نظر می‌رسد یافته‌های CIA تلاش‌های حکومت دونالد ترامپ مبنی بر عادی نگه داشتن روابط بین واشنگتن و ریاض را پیچیده‌تر خواهد ساخت. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و ترکیه توافق کردند تا تمام پهلوهای قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی برملا گردد. دفتر رئیس جمهور ترکیه گفت که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان روز جمعه در یک صحبت تلفنی همچنان روی روابط دو جانبه بین واشنگتن و انقره و وضعیت سوریه نیز بحث کردند. دفتر رئیس جمهور ترکیه افزود که در این صحبت تلفنی رئیس جمهور اردوغان یک بار دیگر از دونالد ترامپ خواست تا ایالات متحده آمریکا به حمایت از جنگجویان کرد در سوریه پایان بدهد. حمایت واشنگتن از این جنگجویان یکی از مسائل عمده اختلاف برانگیز بین آمریکا و ترکیه دو متحد ناتو بوده است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها مبنی بر اخراج فتح الله گولن را از این کشور رد کرد. پیش از این شبکه خبری NBC آمریکا گزارش داده بود که حکومت دونالد ترامپ به هدف ترغیب ترکیه برای دست کشیدن از اعمال فشار بر عربستان سعودی در پیوند به قضیه قتل خاشقجی در نظر دارد تا فتح الله گولن روحانی پرنفوذ ترکی را از آمریکا اخراج کند. اما نیکول نواس آکسمن سخنگوی وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا روز جمعه ضمن رد این گزارش گفت که این وزارت هیچ بحثی در مورد اخراج آقای گولن و یا قتل خاشقجی نداشته و نه از چنین بحثی در داخل حکومت دونالد ترامپ آگاهی دارد. اظهار نظر وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا در مورد این گزارش غیر معمول تلقی می شود، چون این وزارت درباره قضایای احتمالی اخراج افراد از آمریکا اظهار نظر نمی کند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن تر راه اصلی کودتای ناکام نظامی دو سال پیش در ترکیه بود و بارها خواستار استرداد او از آمریکا به ترکیه شده است. مارتین گریفیتس نماینده ملل متحد برای یمن میگوید که حکومت یمن و شورشیان شیعه حوثی توافق کردند تا در مذاکرات صلح که در سویدن برگزار خواهد شد اشتراک کنند. آقای گریفیتس روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که برگزاری این مذاکرات یک فرصت حیاتی برای یمن میباشد. یمن فقیرترین کشور عربی بوده و جنگ داخلی سه ساله این کشور را در پرتگاه قحطی قرار داده است. نماینده ملل متحد برای یمن افزود که مردم این کشور بی‌صبرانه منتظر توافق جناح‌های متخاصم برای یافتن یک راه حل سیاسی پایان جنگ در یمن می باشند. او افزود که قربانی اصلی جنگ داخلی یمن مردم این کشور است. نماینده ملل متحد گفت که قرار است حکومت یمن و شورشیان حوثی توافق تبادله زندانیان بین دو طرف را نیز به زودی امضا کنند. جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته به جا گذاشته که بیشترشان غیر نظامی می باشند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. مقام های صحی در باریکه غزه می گویند که حداقل 40 مظاهره کننده فلسطینی در اثر فیر مرمی و پرتاب گاز اشکاور توسط سربازان اسرائیلی زخمی شد. در مظاهره روز جمعه در نزدیکی مرز باریکه غزه با اسرائیل هزاران فلسطینی اشتراک کرده بود. گروه حماس که کنترل باریکه غزه را به دست دارد و هفته گذشته روی برقراری آتش بس با اسرائیل توافق کرد، روز جمعه تلاش کرد تا مظاهره کنندگان فلسطینی را حداقل 300 متر دورتر از کتارهای مرزی با اسرائیل نگه دارد. فلسطینیان ساکن در باریکه غزه از ماه مارچ به این سو در هر روز جمعه در مرز با اسرائیل مظاهره می کنند. از آن زمان تا کنون بیش از 170 فلسطینی در جریان این اعتراضات توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. انفجار یک بم کنار جاده در شهر بندری کراچی در پاکستان جان حداقل 2 نفر را گرفت. امیر شیخ، یک مقام ارشد پلیس کراچی، گفت که این انفجار روز جمعه در یک منطقه مزدحم این شهر به وقوع پیوست و حداقل 5 نفر دیگر در اثر آن زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این انفجار را گروه بردوش نگرفته. کراچی مرکز ایالت جنوبی سند در پاکستان است و در آن گروه های تندرو اسلامگرا حضور گسترده دارند. یک محکمه در ترکیه 6 تن را به جرم حمله بر میدان هوایی اتاتورک در شهر استانبول به حبس ابد محکوم کرد. در این حمله که در سال 2016 انجام شد 45 نفر کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته، اما مقام ها می گویند که آن حمله را گروه داعش انجام داده بود. خبرگزاری رسمی ترکیه روز جمعه گزارش داد که 6 تن به ارتکاب قتل و تلاش برای از بین بردن نظم قانون اساسی ترکیه مجرم شناخته شدند و آنان نمی توانند در برابر حکم حبسشان درخواست عفو کنند. ترکیه مجموعاً 46 نفر را در پیوند به حمله بر میدان هوایی اتاتورک استانبول محاکمه کرده، اما خبرگزاری رسمی این کشور در مورد حکم محکمه برای سایر متهمین این قضیه جزئیات ارائه نکرده است. از میان 46 فرد متهم، 16 تن آن روس و سایر آنان چچنی، تونسی، مصری، الجزایری، سوری و ترکی می باشند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. یک مکتب خصوصی در شهر کابل برای نخستین بار آموزش های ربات سازی را شامل نصاب تدریسی کرده است. دانش آموزان این مکتب تاکید می کنند که علم فردا علم رباتیک است و باید معارف افغانستان به این بخش توجه کند. سمسام سیرت به این مکتب رفته و با دانش آموزان این مکتب گفتگو کرده و گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما آن را می رسانیم.
این وسیله برام اسکاتر یاد میشه که در علم فیزیک.
فاطمه رضایی شاگرد مکتب خصوصی آسایش جهانی در مورد وسیله‌ای که ساخته صحبت میکند. او باور دارد که آموزش های ربات سازی سرعت ذهنی وی و همصنفانش را بیشتر ساخته است. فاطمه از وزارت معارف افغانستان خواست که به بخش آموزش های ربات سازی توجه کند.
ما اینجا ربات های مثل نوار، نقاله و فوتبالیست مثل تانگ و اسکاتر اینا رو ساخته میتونم. به نظر من که باید افغانستان همین علم روباتیک بیشتر انکشاف کنه، به خاطر که ما میتونیم از طریق همین روباتیک افغانستان پیشرفت بتیم.
به گفته شاگردان این مکتب، ربات سازی در افغانستان به توجه و حمایت حکومت نیاز دارد و حتی باید وزارت تحصیلات عالی افغانستان رشته خاص را در پوهنتون‌های این کشور ایجاد کند تا علاقمندان آن بتوانند به گونه تخصصی این رشته را فرا گیرند. تعداد از شاگردان این مکتب می خواهند در آینده این رشته را به گونه تخصصی فرا گیرند. اما در افغانستان هنوز هیچ پوهنتون این رشته را تدریس نمی کند و تعداد افراد متخصص در افغانستان نیز در این زمینه بسیار محدود است و یا اصلا نیست.
از یک موتور ساخته شدم و از دو تا
فرزانه شاگرد مکتب خصوصی آسایش های جهانی گفت
علم فردا علم روباتیک می باشم.
احمد راتب هنوز 12 سال دارد، اما او می تواند وسایل را بسازد و در مورد آن حرف بزند.
این سازن که ببینید توسط سی موتور جور شده که یک تخته به کار گرفته شده که این رو بنام مغز ربات یا بورد یاد میکند که توسط دسته کار میکند. دیگه توسط یک صفحه لبدار سبز کلان و یک صفحه لبدار سبز خورد و یک صفحه سبز به کار گرفته شده است.
مکتب خصوصی آسایش های جهانی نخستین مکتب است که آموزش های ربات سازی را شامل نصاب تدریسی خود ساخته است. اناهیتا محسنیار معلم و مسئول بخش ربات‌سازی این مکتب گفت که آنان 300 شاگرد دارند و تمام آنان نظر به سطح سویه‌شان آموزش می‌بینند.
3 هفته اینا از رو کتاب کار میکنن، 1 هفته اینا خلاقانه کار میکنن که میتونین کتابا رو هم برای شما نشان بدیم که مثلا از تانک گرفته هلیکوپتر دیگه ماشین نظافت جارو برقی دیگه ماشین خیاطی تمام وسیلهایی که ما به خانه از او استفاده میکنیم اینا به شکل ربات جور میکنم شاگردا. در ما یک جلسه اینا خلاقانه ای که هفته
این مکتب مواد آموزشی شاگردان را با همکاری خانه رباتیک افغانستان تهیه میکند. وزارت معارف افغانستان تاکنون نصاب مشخص برای تدریس مضامین ربات سازی ندارند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان به صدای آمریکا گفت که ساینس شامل نصاب تدریسی است، کاموزش های ربات سازی جزء از آن است و نیاز نیست که مضمون و یا نصاب مشخص برای ربات سازی در نظر گرفته شود. اما به باور بسیاری ها بی توجهی معارف و تحصیلات عالی افغانستان به آموزش های رباتیک سبب می شود که این کشور از علم روز و مدرن عقب بمانند. افراد علاقمند به بخش آموزش های رباتیک در افغانستان در برنامه‌های کوتاه مدتی که از سوی خانه رباتیک برگزار می شود آموزش می بینند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از آمادگی های اضطراری پیش از زمستان برای شهروندان افغانستان خبر می دهد. به گفته محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید این مساعدات ها شامل مناطق دوردست و ناامن افغانستان نیز می شود. برای جزئیات بیشتر توجه کنید به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای سیاس.
جناب آقای سیاس، زمستان نزدیک است و امکانات در افغانستان کم. اداره شما به خاطر پیشگیری از حوادث طبیعی از جمله برف و باران چی آمادگی هایی گرفته و کدام مناطق در افغانستان فعلا در طیف مناطق آسیب پذیر قرار دارند؟
شما می دانیم که افغانستان یک کشوری آسیب پذیر است، خصوص در زمستان، و ما برنامه زمستانی را از قبل ترتیب کردیم و به همه شرکایی را دادیم تا در زمستانی را تطبیق بکنن. این پلان مسائل راه های مواصلاتی و بازنگه داشتنش، همچنان دوای کافی برای کلینیک ها که اونا احتمالا راه هایشان مسدود میشه، و در این زمان مواد غذایی و مواد غیر غذایی در اکثر مناطقی که بیشتر آسیب پذیر است از قبل ذخیره شده. این مسائلی هست که در زمستان برش امکانات آماده شده.
بسیار خوب. یکی از مشکلاتی که مردم فعلا با او مواجه هستن این هست که در مناطقی که ناامنی وجود داره اطلاع ندارن که اگر در شرایط بحران قرار بگیرن از کجا کمک درخواست کنن. آیا حکومت کارهایی را انجام داده به خاطر پیگیری وضعیت افرادی که در قسمت‌های ناامن افغانستان قرار دارن؟
برنامه زمستانی ما ساخته شده و تمام مشکلاتی که احتمالاً در زمستان به وجود میاد در این برنامه شامل شده و فعلا از این آیه انشاءالله که ما کدام مشکلی نداریم.
آقای سیاس، در قسمت مناطق آسیب پذیر کدام ولایت ها آیا زمستان سختتر را امسال خواهد داشتن؟
اگرچه در افغانستان تمام ولایات در زمستان سرد است، اما بیشتر مناطق مرکزی و مناطق شمالی و همچنان شمال شرقی و یک قسمت ولایات شرقی مثل نورستان و کنار، اینا ولایاتی است که بیشتر آسیب پذیری دارند.
گفتم در قسمت بیجا شدگان داخلی در وقت موقعیت اضطراری، آیا ریاست شما کدام برنامه مشخصی را پیش میگیره؟
در قسمت رسیدگی به حوادث شما میدانیم که ما در سطح ملی کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث داریم و همچنان در سطح ولایت کمیته های اضطرار ولایتی را داریم. اینا همگیش در امو وقت زمان خودش اینا فعال هستند، بخصوص در قسمت بخشایی که بسیار تخصصی است.
این کمک هایی که به مردم شما در قسمت کمک های اضطراری انجام میتین، آیا هزینهش از طرف دولت حمایت میشه و یا ای که از طرف سازمان های بین المللی به شما مساعدت میشه به خاطر رسیدگی به این موضوع؟
هم بخش دولت فعال و سعی ارتباط و هم بخش سازمان هایی هستند که ما را به بخش حوادث کمک میتونن.
به تازگی دولت ژاپن فیصله کرده که از طریق برنامه جهانی غذا یا WFP مبلغ 13 میلیون دلار آمریکایی را مساعدت کنه. آیا از این هزینه مقدارش بر اداره شما هم تخصیص داده شده یا نه؟
اینا مستقیما اداره ما را کمک نمیکنن، اما از این کمک ها در هماهنگی اداره ما مردم مستفید شده میتونن.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقام های نیروهای هوایی در شمال افغانستان میگویند که این نیروها با آموزش های مسلکی که از سوی آموزگاران خارجی داده شده است، توانایی هدفگیری دقیق مخالفین را در سنگرهای نبرد به دست آورده‌اند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
شمار از پیلوت‌های نظامی افغان که به تازگی یک دور آموزش‌های مسلکی را از سوی آموزگاران خارجی فرا گرفتند، می‌گویند نسبت به سال‌های گذشته به تجهیزات پیشرفته‌تر دست یافتند و تلاش دارند تا نیروهای زمینی را در نبرد با مخالفین پشتیبانی بهتر کنند. شیرزاد صافی، یکی از پیلوت‌های افغان در شمال افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید از 5 سال به این سو در چوکات نیروهای هوایی کار می‌کند و تا اکنون 2500 ماموریت نظامی را انجام داده است.
دقیقاً چیزی که شما امروز می‌بینید دیگه قوای هوایی سابق از این مدل تیاراتی که امروز داریم دیگه سابق نداشتیم. جای خوشحالی است که ما تیارات یا قوای هوایی برجسته داریم و انشالله کمک همکاری خداوند دیگه با یاری مردم انشالله کمک کردیم و کوشش داریم که قطعات خود ما را درستر و قویتر حمایه کنیم.
بر اساس اطلاعات قوای هوایی، برای هر پیلوت در افغانستان 4 سال زمان نیاز است تا آموزش های مسلکی را فرا بگیرد. میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف جایی است که شمار از پیلوت های جوان و تازه نفس روی کارت های تازه جنگی را آموزش می‌بینند. یکی از مشکلات عمده در جریان عملیات نظامی هدف قرار گرفتن افراد ملکی است. محمد کبیر، مسئول هماهنگی هوایی و زمینی قوات‌های هوایی افغانستان در شمال، می‌گوید که این نیروها توانایی‌های خوبی را برای هدف قرار دادن دشمن در سنگرهای نبرد به دست آوردند.
دشمن یا تروریست‌ها پروپاگاندای خود دارند و ما در قوماندانی هوایی بلخ پرسنل بسیار مجرب، پروفشنال، ایتک یا امانکندای زمین به هوا را داریم که اینا به حساب تعلیمات بسیار خوب دیدن، اینا تفکیک میکنن ملکی ها را از دشمن، میتونن به زودترین وقت دشمن پیدا کنن و او را هدف قرار بده.
ویلانا نووا یک آموزگار آمریکایی نیروهای هوایی در پایگاه نظامی حمایت قاطع در مزار شریف در شمال افغانستان میگوید که در جریان سال روان میلادی 58 تن از پیلوت‌های نظامی را آموزش داده است. این آموزگار آمریکایی به این باور است که نیروهای هوایی افغان نسبت به سالهای قبل از توانایی‌های خوب نظامی برخوردار شدند. ما پس از آموزش های مسلکی این پیلوتان را در خطوط نبرد فرستاده و توانایی ها و ظرفیت های آنان را میبینیم که تا چی حد توانایی کنترل هواپیما را دارند. بار اول من در سال 2003 به افغانستان آمده بودم و اکنون سال 2018 است که یک تغییر کلی در ظرفیت نیروهای افغانستان دیده می شود که نسبت به سالهای قبل توانایی های خوبی را کسب کردند. بانک مقام های هوایی در شمال افغانستان از تجهیز و توانایی های بیشتر نیروهای هوایی سخن میزنند، اما هنوز هم انتقادات از نرسیدن به موقع نیروها به کمک نیروهای امنیتی در خطوط نبرد وجود دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش‌ها از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، در شهر الدیوانیه عراق 20 تن از زنان جوان به ورزش کشتی رو آوردند. عراق کشور است که جامعه بسیار محافظه‌کار است و همچنان کشتی در این کشور از جمله ورزش‌های می‌باشد که تحت سلطه مردان قرار دارد، ولی این زنان جوان تابو شکنی کردند و می‌خواهند تغییر را در جامعه به میان آورند. شرح بیشتر گزارش آژانس خبرگزاری رویترز را از احد عزیزاده می‌شنوید.
علی حسین ورزشکار کشتی آزاد بزرگترین مبارزه را که در زندگی روبرو شده قناعت دادن خانواده‌اش بود که زنان باید اجازه ورود به ورزش کشتی را داشته باشند. بانو حسین بایسکل ران خوب است و به بازی باسکبال علاقه زیاد دارد، ولی سال گذشته زمانی که به خانواده‌اش گفت که می‌خواهد وارد ورزش کشتی شود، آنها وی را با خشونت جواب رد دادند. وی میگوید:
از سوی خانواده هم تحقیر شدم و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، ولی در مقابل آنها مقاومت کردم. احساس می کنم از راه این ورزش می توانم خود را تبارز دهم. می خواستم به جامعه ثابت کنم که ورزش کشتی تنها به مردان محدود نمی شه و زنان عراقی نیز می توانند کشتیگیر باشند و برنده شوند.
بانو حسین در ماه سپتامبر در یک رقابت منطقه‌ای کشتی آزاد و در وزن 75 کیلوگرم که در لبنان برگزار شده بود برنده مدال نقره و در یک مسابقه محلی در بغداد برنده مدال طلا شد.
در ابتدا با مخالفت خانواده روبرو شدم، اما پس از مشارکت در مسابقات بغداد و بیروت آنها مرا تشویق کردند. خدا را شکر.
بانو حسین میگوید که مسابقات اخیر دومین تلاش فدراسیون کشتی عراق بود که برای افزایش حضور زنان برگزار شد و در حالی که از سوی شماری از نهادهای ورزشی با تهدید ممنوعیت روبرو بود. در سال 2012 وقتی کلب‌های ورزشی محلی در شهر الدیوانیه می‌خواستند مسابقات کشتی زنان را برگزار کنند، با مخالفت شدید مردم روبرو شدند و آنها می‌خواستند که حضور زنان در این مسابقات خلاف سنت‌ها و فرهنگ آنها می‌باشد. سخنگوی فدراسیون کشتی آزاد عراق با آژانس رویترز گفته است که این فدراسیون در چند سال گذشته موفق شده 70 تن از دختران را در 15 کلب ورزشی جذب کند و به هر کدام این ورزشکاران ماهانه 100 هزار دینار عراقی که با 84 دلار آمریکایی برابر است داده می شود. ولی در 3 ماه گذشته این پول به ورزشکاران داده نشده و فدراسیون کشتی عراق می‌خواهد پول را صرف ساختن یک جمنازیم کشتی در بغداد کند. نهایی ظاهر 50 ساله و معلم مکتب مسئولیت جذب زنان به ورزش کشتی را در شهر الدیوانیه عراق به عهده دارد و می‌گوید که با وجود دادن پول جذب ورزشکاران زن، به ویژه قناعت دادن خانواده‌ها که اجازه دهند دختران، خواهران و خانم‌هایشان وارد ورزش کشتی شوند بسیار دشوار است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزیر دفاع اسرائیل مکتوب رسمی استعفای خود را به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه پیش کرد. استعفای او به تعقیب رسیدن به یک توافق آتش بس است که بین حکومت اسرائیل و رهبران حماس در غزه روز سه‌شنبه برقرار گردید. گفته می شود که با استعفای آقای لیبرمن، حمایت از صدر اعظم اسرائیل در پارلمان آن کشور از 120 عضو پارلمان به 61 کاهش می یابد. اکنون نتانیاهو تحت فشار قرار دارد تا انتخابات قبل از وقت را اعلام بدارد. زلیتا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
توافق بر سر آتش بس به تعقیب تبادله شدید آتش بین فلسطینیان و اسرائیل در امتداد سرحد باریکا که از 2014 به این سو بی‌نظیر بوده است، به روز سه شنبه حاصل شد. به روز یک شنبه 7 فلسطینی و 1 اسرائیلی وقتی کشته شدند که برخوردها در جنوب غزه بعد از ماموریت ناکام جاسوسی عمیق در داخل باریکا مدیترانوی به وقوع پیوست. روز بعد حماس با پرتاب تعداد زیاد راکت ها به اسرائیل در برابر تلفات فلسطینی ها از خود پاسخ نشان داد. اما خلاف توقع نتانیاهو با آتش بس تن در داد. اوزی رابی از پانتون تل ابیب می گوید:
In my opinion, Israel agreed to a ceasefire because it really
به فکر من اسرائیل به سبب با آتش بس تن داده است که عملیات مکمل در غزه خیلی زیاد پیچیده است و انتخابات نیز در راه است. پیچیدگی های امور غزه می تواند برای نتانیاهو معضل آفرین باشد. بسیاری از اسرائیلی ها نیز به این فکرند که راه حل مشخصی برای حل این منازعه وجود ندارد.
اما ویکتور لیبرمن توافق بر سر آتش بس با حماس را تسلیمی در برابر دهشت افغانی خواند.
انتقال 15 میلیون دلار پول نقد به مردم حماس در غزه و به تعقیب آن با وجود پرتاب 500 راکت یا نزدیک به آن به جنوب اسرائیل، همه از تحمل من بالاست. واضح است که ما در سیاست دائم برنده نیستیم، ولی ما باید همیشه یک خط قرمز بین نرمشی که چه وقت از آن کار گیریم و قاطعیت بکشیم.
فلسطینی ها در غزه از استعفای لیبرمن با شور و هیجان استقبال کردند که به نظر وزیر خارجه فلسطینی دور از انتظار نبوده است. ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطینی، می گوید:
لم نتفاجأ من قرار لیبرمن بالاستقاله.
او می خواست با انتقاد از سیاست های نتانیاهو در میدان یکتازی کند و به اطمینان که اکنون او در صدد است تا از مقام وزارت دفاع به آن طرف می اندیشد تا در انتخابات آینده حاصل کند. ما در طی سالها شاهد آن بودیم که در زمان قبل از انتخابات در اسرائیل همه انکشافات به بهای مردم فلسطین تمام شده است.
یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل می گوید لیبرمن بدون شک جا طلبی های سیاسی خیش را دارد. اوراهیم دسکن، تحلیلگر سیاسی، می گوید:
It's more likely than ever since the formation of this government that we'll have early elections.
اکنون بیشتر از هر زمان دیگر بعد از تشکیل این حکومت ما ممکن انتخابات قبل از وقت داشته باشیم و لیبرمن به این عقیده است که این نوع انتخابات در تحت شرایط موجود به او کمک خواهد کرد.
لیبرمن در صف مخالفان صداهایی را بران داخته است که به اساس آن او خواهان انتخابات قبل از وقت در اسرائیل شده است. نتانیاهو یک جلسه اضطراری را از شریکان ائتلافیش به روز پنجشنبه برگزار کرد تا به بحران موجود حکومتش رسیدگی کرده بتواند. هرگاه نتانیاهو اکثریت مستحکمی را به دست بیاورد، در این صورت این کار او را برای تشکیل یک حکومت مقتدر و پایدار کمک خواهد کرد. اما در حال حاضر استعفای ویکتور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، به طور واضح ائتلاف به رهبری او را صدمه می زند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.